بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام. در حدیث شریف کافی شریف بودیم. حدیث بسیار با عظمت و با کرامت، هم عظمت داره هم کرامت داره. من فکر میکنم یک سال تحصیلی دادم، بیشتر دو سال تحصیلی این حدیث رو در محضر عزیزان شرحش کردیم و شرحش رو دادیم. حالا داریم بعضی از اجمالش رو محضر شما تقدیم میکنیم. حدیثی است که میطلبد اهل علم، دانشگاه، حوزه، اونایی که کارهای تبیینی و فکری و بلاغی و ابلاغی و تبلیغی دارن و تحقیقی دارن، اینها پایان نامه هایی برای هر قسمتی از این حدیث شریف بنویسن و این اقبال برگیرن. ما به حمد الله رب العالمین به این نتیجه رسیدیم که نظام ملک و ملکوت نتیجه اقبال و ادبار عقل کذاب عرضی میکنه. نظام ملک و ملکوت نتیجه اقبال و ادبار عقل با همون دو وقتی که محضرتون تحقیل که چه متعلق اقبال و ادبار رو خلق بگیریم، چه متعلق اقبال و ادبار رو حق بگیریم. و گفتیم عقل به عنوان موجود مجرد دو تا وجه دارد، وجه ربوبی دارد، وجه خلقی دارد. این دو تا وجه با هم دیگه به قول معروف خلق نشده و چون این دو تا وجه رو داره و عقل می آید در بین مردم و عاقلی می کند و حاکمیت و حاکمی و مالکی می کند و حتی بگیم رازقی میکند، رازق، رزاق، رزاق به وسیله رازقی که عقل باشه ارزاق رو داره تقسیم میکنه، این یارانی دارد و این مخالفانی دارد. و هیچ کار مهم بدون یار و یاور و بدون عدو و دشمن نمیشود. ببینید سیر سلوک از کجا آغاز میشه. اسماء الله که پخش و نشر می شوند، ناشر اینها عقل، عقل اینها را به دوش می کشه، بیاره بین مردم تقسیم می کنه. این یک میگن از شرایط تکلیف عقله، یعنی همین، یعنی آدم تا به عقل اصطلاحی روزمره ای نرسد به اون عقل نمیرسد. دعای شریف حضرت امیرالمومنین علیه السلام، اللهم ارزقني عقلا كاملا و لبا راجحا و قلبا زكيا و عملا كثيرا و ادبا بارعا. چقدر دعای عزیزی داره اگر بتونید تو قنوتتون قرار بدید، وقتی پل میزنید بین خودتون و خداتون این دعا رو بکنید. و بعدم حضرت میفرماید و اجعله ذالک لی و لا تجعله علی، و اجعل ذالک کله لی و لا تجعله علی. اینکه انحب راهمی یا به رحمت که یا حرفی نباید، همه به نفع من باشد یا به ضرر من. حضرت بعد از این که اینها رو مطرح فرمودن، فرمودن این عقل 75 یار و یاور دارد. عقل همینطوری به خود نمیاد، خطره نمیاد، یارگیری میکنه. دیدید در بازی های روزمره ای این جوون ها مردم وقتی میخوان یه بازی شروع بکنن یارگیری میکنن و در یارگیریشون هم سعی میکنن یارهای با قدرت و با توانا و نیرومند و زبده رو و نخبه رو بله یارگیری بکنن و تیمی که یارهاش قوی باشه پیروزیهاش قوی باشه، تیمی که یارش قوی باشه چون اندک اندک جمع میشه یک کلی میشه. عقل داره یارگیری میکنه، عقل داره یارگیری میکنه. و اجازه بفرمود من این تعبیر رو داشته باشم، عقل دارد دولت تشکیل میده، دولت بیوزیر و وزرا و خصوصیات و ولی اینها هیچ نمیشود. شما دولت به قرار باشه وزراش ازش بگیرید، معاونتات رو ازش بگیرید، خودش میماند و خودش اصلا با دیگران چه فرقی دارد؟ خصوصیت دولت در پشتیبانی ملت و در پشتیبانی کسانیست و یاورانیست که میخواهند او رو یاری بکنن. عقل داره یارگیری میکنه. حضرت فرمودن ثم جعله، یعنی جعل الله تبارک و تعالی للعقل خمسةً و سبعین جندا، 75 لشکر برای این عقل خدا تشکیل داده. مثلا ما باید الان بحث کنیم این تعبیر 75 لشکر، لشکر 75 گانه عقل برای نجات انسان، همه اینا برای اینه که انسان نجات بده. نظام وجود نظام تفره و گتره نیست، نظام ترتیبه. نظام ترتیب همونطور که در تفسیر در جلسه گذشته عرض کردیم نیاز به تدریج داره، آرام آرام باید پیام رسانی بکنه و آدم ها راه بیفتن، عقل داره به امداد و مدد انسان میاد. فلما رأل جهل، جهل دید که ما اکرم الله به العقل و ما اعطاه ازمره له العدابه، فقال الجهل یا رب هذا خلق مثلی خلقته و کرمته و قویته و انا ضده ولا قوت لی. آره جهلم آمد شکایت کرد و خدایا تو عقل رو اینقدر توانا کردی، پس من چی شده؟ من چی شده؟ من چی شده؟ مگه من مخلوق تو نیستم؟ از این عبارت استفاده میشه، ما بارها هم استفاده کردیم که معلوم میشه جهل یک مخلوقه و مخلوق موجودی، حالا موجود نسبی هست بماند. بعد حضرت بلا قوت علی فاعتنی من الجند مثل ما اعتیته، گفت منم که هستم برای من پسی. فقال نعم فان اسیت بعد ذلک اخرجتک و جندک من رحمتی، ما به تو توجه نمی کنیم و نکردیم، اما اگر در این بینی معصیتی صورت بگیرد وقتی که تو کارت شروع میشه. میتونیم بگیم از اقبال و ادبار عقل جهل به وجود میاد و آدمایی که گناهکار هستن آدمای جاهل هستن، ولو این که به حسب اصطلاح کتاب خونده باشن و درس خونده به حوزه رفته باشن، چون عقلی که ما میگیم عقل عملی است. بعد حضرت حق فرمودن قال و قد رضی تو فاعطاه خمستن و سبعین جندا فکان مما اعطى العقل من الخمست و سبعین الجندا الخیر، همانند جنود عقل جنود جعل قرار داده شد. به خاطر اینکه انسان در مسیر کمال هم نیاز به چه دارد؟ هم نیاز به صفات سلبی دارد، هم نیاز به صفات ثبوتی داره. عقل و جهل، عقل و جهل. جهل هم داره جنود پیدا کرد. برای اون هم خمسته و سبتی. هفت لشکر هم برای او قرار داد. من اولین جمله را عرض کنم مثل که وقت حدیث اخلاقیمون گذشت. بعد حضرت فرمودن که فکان مما اعطى العقل من الخمسة و سبعین الجنده الخیر. اگر قرار باشه بگیم کدوم لشکر لشکر توانمند و نزدیک به عقله که دیگه گویا انقدر بالا اومده و انقدر کمال بهش داده شده که گویا کنار عقل قرار داده شده. دقت کنید و دقت کنید و دقت کنید. حضرت فرمودن الخیر و هو وزیر العقل. خیر شده وزیر عقل. دوشا دوش عقل شده خیر. ببینید این که میگن عاقبت به خیر باشی، عاقبت به خیر باشی معناش چیه؟ عاقبت به خیر باشی یعنی انقدر کمالات پیدا بکنی که برسی به دوشادوش عقل، یعنی عاقل بشی، فرزانه بشی. پدر برای بچه میگه عاقبت به خیر باشی، استاد به استاد بشی. این دعای عاقبت به خیر، حتی ائمه ما فرمودن دعای عاقبت به خیر رو زیاد بخونید. اینی که میگن دعای عاقبت به خیر یعنی انقدر شما رشد بکنید که بشید جنود عقل. جنود عقل که شدید و جند العقلش که شدید و جند و لشکر واقعی و قوی عقل که شدید که خیر است، اون موقع میتونید مخاطب به خطاب عقل بشید. انشاءالله امیدواریم که خداوند به همه من و شما توفیق بده که انشاءالله برسیم به جهتی که خدا حافظ شما، خدا حافظ آجان، موفق باشید عزیز من. انشاءالله برسیم به اونی که خدا میخواهد و برای ما مقدر کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. در صلات مسافر و حمد الله رب العالمین رسیدیم به شرط دوم از شرایط قصر صلات مسافر که باید صلات مسافر قصر باشه و شکسته باشه. شرط اول مسافت بود، اوضاع مسافت رو خوندیم. مسافت مستدامتن، تلفیقیه و استداریه، همه اینا رو محضرتون عرض کردیم، مسائلش رو خوندیم و قرآنش رو عرض کردیم. رسیدیم به شرط دوم. شرط دوم عبارت مرحوم سید در تحریر در عروه اینه، عبارت تحریرم بعد محضرتون تقدیم میشه. ایشون می فرماین از شرط ثانی قطع مسافه من این خروج. همونطور حالا در این عبارتشون تأمل داریم، این که قصد مسافت داشته باشه از زمان خارج شدن از شهر و از اون جایی که ساکنه. فلو قصد اقل منها و بعد الوصول الى المقصده قصد مقدارا آخر یکون مع الاول مسافتا لم یقصر. این باید وقتی که میخواد خارج بشه، از همون موقعی که داره خارج میشه از وطنش، باید قصد مسافت شرعی رو داشته باشه. چهار فرسخ برود، چهار فرسخ برگرده، یا هشت فرسخ برود، یا تلفیق که دیگه قبلا مثالات رو زدیم. این اگر مادون مسافت رو قرار باشد برود، دیگه نمازش شکسته نیست و روزش هم نباید افطار بکنه. البته تفاوت‌های بین افطار و قصر صلات هست که بعداً در مسائل جزئی خواهیم رسید. حالا در این که قصد مسافت داشته باشه، بین آقایان و علما باز اختلافه. آیا این قطع المسافه را از شب باید و قبلن باید داشته باشه، به خصوص در ماه مبارک رمضان، یا یا اگر همون روز هم تصمیم به سفر گرفت میتواند نمازش رو شکسته بخونه. ما با توجه به روایات به این نتیجه رسیدیم به الحمدلله رب العالمین که خود قصد المسافه کفایت میکنه. منتها تفاوت شد تا این است که اگر در ماه مبارک رمضان هم قصد سفر داشته باشد فقط قصد سفر شاید مکروه بشود بدون و الا بله مشکل ایجاد نمی کنه. با اون چی که به نتیجه رسیدیم اجازه بدید من بعضی از روایات رو محضر شما تقدیم کنم. بعضی از روایات رو هم خوندیم خدمتتون در باب دوم باب بود، چهارم باب، باب چهارم ابواب صلات مسافر، باب اشتراط وجوب القصد به قدر مسافه. چند تا روایتشو معذرتون عرض کردیم. روایت دیگر اینه، عن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یخرج فی حاجته فیسیر خمسه فراسخ او سته فراسخ. داره یک مسیر رو میره به پنج فرسخ یا شش فرسخ میرسه، یعنی فعلا بدون مسافت. حالا فیعتی قریتن به یه آبادی میرسه، ف ینزل فیها اونجا منزل بکنه، فرود میاد و اونجا رو با میشه برای استراحت یا برای واسطاده. ثم یخرج منها بعد از اونجا خارج میشه، فیسیر و خمسته فراسخ اخرى او سته فراسخ لا یجوز زاده، یعنی از این لا یجوز، یعنی از این مقدار تجاوز نمی کنه، یعنی قطعه قطعه می سفر کنه. پنج فرسخ، چهار فرسخ، سه فرسخ، همینطور کم کم. ثم ینزل فی ذلک الموضع بعد در همین موضع باز فرود میاد. این برای کیه؟ ببینید زمانهای سابق خیلی، الان هم شاید تحقق داشته باشه، این کسانی که برای آبادی ها جنس میبرن برای فرود. چند تا آبادی توی مسیری هست، میخواد بره اونجا چه بکنه؟ خرید فروش بکنه. حالا البته باز این مسئله رو میرسیم که من شغل حوفی سفر یه چیزیست، حالا فرض میکنیم یه کسیست تازه داره کار رو شروع کرده، میخواد برای آبادی یه چیزی ببره، برد توی آبادی، بعد دید نه اون آبادی دیگه هم نیاز دارن، حرکت کرد برای اون آبادی، همینطور البته تحقق هم داره و مبتلا به هم هست. قال حضرت فرمودن لا یکون مسافرن حتی یسیر من منزلهی او قریتهی سمانیت فراسخ فلیتم از سلا فلیتم از سلا. خیلی تعبیر سریعه که اگر به هشت فرسخ رسید نماز رو تمام میکنه، چه از منزلش چه از قریهی که رفته اونجا ساکن شده. یعنی یه وقت اینطوری شده به قریه اولی یا به منزل اولی که رسیده دون مسافته، اما به منزل دوم که داره میرسه چه از مسافته، اونجا دیگه باید چکار کنه؟ باید نمازش رو شکسته بکنه. روایت دیگر، باز باب پنجم باب رو ملاحظه بفرمایید. چندین روایت مرحوم شیخ الرعاملی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه، سعی میکنم روایات صحیحه رو معذرتون تقدیم بکنم. حالا یه موقع باز بحث سلسله سند رو هم خواهیم داشت، اجازه بدید امروز مقداری به بحث رو بیشتر پیشرفت بکنیم. عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن علی عن الحسن ابن محبوب عن ابی ولاد قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام انی کنتو خرجت من الکوفه فی سفینتن الى قصر ابن حبیره و هو من الکوفه. این سفینه بله بلمه، بلم رو عرب به سفینه هم میگه، چون سفینه بله ما در ترجمه فارسی میگیم کشتی، کشتی کوچک و بزرگ داره، بلمه. این بلم ها رفتم الا نحو من 20 فرسخ، معلوم میشه که سفرش هم سفر دریایی و آبی بوده. الا نحو من 20 فرسخ هم فلما، نزدیک به 20 فرسخ رفتم. فسرت یومی ذالکه اقصر الصلاة ثم بدالی فی اللیل الرجوع الی کوفه فلم ادره و صلی فی رجوعی به تقصیر ام به تمام. 20 فرسخ رفته، حالا اراده برگشت داره، نمیدونه که آیا نماز رو تمام بخواند یا تمام نخواند. فلم ادره اصلی فی رجوعی به تقصیرن ام به تمامه، در برگشتی که 20 فرسخ رفتم آیا نماز رو تموم بخونم یا شکسته. و کیفکان ینبغی ان اصنع فقال، حضرت جواب دادن ان کنت سرت فی یوم کلذی خرجت فیه بریدا کان علی این رجعت ان تصلی به تقصیر لانک کنت مسافرن الا انتصیر الا منزله در. یه بحثی جدید را مطرح فرمیدن، اگر در همون روزی که رفتی داری میخوای برگردی با دون مسافته، نماز رو باید چه کنی؟ باید شکسته بخونی. فقال ان کنت سرت فی یوم کلذی خرجت فیه بریدا کان علیکه هین رجعت انتصلی، چون بریدو گفتیم 4 فرسخه، لانک کنت مسافرن الى انتصیر الى منزل کرد. قال و ان کنت لم تسر فی یوم کلذی خرجت فیه بریدا، اما اگر در اون روز نمیخوای حرکت کنی، یه شب خوابیدی یه روز فاصله شد، دو مرتبه میخوای حرکت بکنی، فان علیکه ان تقضی کل صلات صلیتها فی یوم کذالک به تفسیره به تمام من قبل ان تأمه، تا قبل از اینی که قصد نداشتی این رو میتونی چه کنی؟ شکسته بخوانی. اما قصد کردی، قصد برگشت داشتی که دیگه مسافت هم قاطی کردی، دیگه باید چه بکنی؟ باید تموم بکنی. چرا؟ چون این دیگه با مسافت، به عبارت بهتر میتونیم بگیم حضرت امام رضوان الله، حضرت امام علیه السلام نظرشون این بوده و این مطلب رو میخواستن مطرح بفرمایند که اگر تقطیع نبود، اگر تقطیع نبود و قصد مسافت بود مسافر هست، و مسافری اگر قصد مسافت نبود مسافر نیست. من بله به تقصیر به تمام من مکان کذالک لانک لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصرت وعليك اذا رجعت ان تتم الصلاه حتى تسير الى منزلك. فباید نماز رو هم تموم بخونی تا به منزلت برسی. چرا؟ چون به عبارت بهتر این مثل چه میماند؟ به عبارت بهتر رفت سر 20 فرسخ توقف کرد، در برگشت هم میخواهد برگردد، چون 20 فرسخ داشته نمازش تمام است و بله ان یتم الصلاة حتی تسیر الی منزل کرد. و به عبارت بهتر حضرت ما گفت جواب این مسئله داده که اگر ما انقدر رفتیم که نیم کیلومتر به مسافت باقی مونده بود، چون خود این داره 20 فرسخ ها و در واقع متوقف توقف پیدا کرده و داره نحو من 20، اما مسیر برگشتش یه جوری بوده که دیگه مسیر برگشت رو توقف کرده یا حساب نکرده. حضرت فرمودن اینجا جایی است که نماز شما نماز چه هست؟ نماز شکسته هست. معیار رو خدمتون عرض کنیم از این روایت. بعد مرحوم بله که خرآملی یه تعلیقه ای دارن، نظرشون رو بیان کردن، عنایت داشته باشم من نظر ایشون رو بکنم. ایشون میفرمایند اقول و تقدم ما یدل علی ذلک و این و یعطی ما یدل علی و الامر بالقضا، اینی که حضرت فرمودن شما باید نمازتم قضا کنید، مخصوص به ما وقع بعد رجوع عن قصد سفر فی محل رجوع و طریق او محمول علی الاستحباب لما مزا و یعطی. ایشون میفرمایند اینو یا امر به قضا را یا حمله بر استحبابش میکنیم یا حمله بر جایی میکنیم که ایشون از قصد سفرش برگشته. جواب مسئله چه شد؟ اونی که ما براش میخوایم استدلال بکنیم اینه که از این روایت استفاده میشه سفر تفریعی انسان درش مسافر نیست، نمازش رو باید تمام بخونه و اگر به حد مسافت رسید فرقی بین رجوع وجود ندارد و همینقدر که قبل از مسافت باشد برای نماز شکسته نیست و تمام است. در باب ششم باز روایاتیست، ملاحظه بفرمایید که انشاءالله بحث خفاء جدران و خفاء اذان رو خروجن و عودن میرسیم که اذان با آبادی شنیده نشود، البته اذان با صوت معمولی نه با صوتهای تقویت شده مثل بلندگو و اینها، و تا دیوار شهر دیده نشود بله انسان مسافره، و اینها که دیده نشود انسان می شود به عبارت بهتر حد ترخص و حد مسافت و حد ترخص هم دیگه انسان می شود مسافر در صورتی که قصد حد مسافت داشته باشه. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه عبارتشون اینه که قصد مسافت اینه که از همون اول قصد داشته باشد که بیشتر از 4 فرسخ شرعی برود، اگر کمتر برود مسافر نیست. روایتش هم دیده اگه وقت داشته برسیم به بحث بعدی. ولی و سلام با مالا محمد ناله باب شش رو هم مطالعه بفرمایی تا برسیم به روایتشو. چند تا روایت رو هم سلسل سندش هم بررسی بکنیم. و سلام با مالا محمد ناله باقی اللهم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات الله و سلام علیکم.